بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 573، جلسه دوم و پایانی سوره مبارکه جن هست. ادامه گزارش جنیان از استماع قرآن کریم رو خواهیم داشت و بعد هم گفتگوهایی که مشرکان با رسول الله صلی الله علیه و آله داشتن و خواسته هایی که اونها از پیغمبر داشتن و جوابهایی که خدای متعال به پیغمبر خودش میده که اینها رو خطاب به مشرکان بفرماید. و در همین آیات هست که ما میخوانیم که علم غیب در اختیار خدای متعال هست و خدای متعال علم غیب را در اختیار احدی قرار نمی دهد، از جمله در اختیار جنیان قرار نمی دهد. فقط یک استثناء داره، خدای متعال غیب را برای احدی آشکار نمی کند جز برای رسولی که خود او بپسندد، اون هم در یه محدوده های مشخصی، اون هم با رصد و مراقبت بعدی که انشاءالله این رو می خونیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. خب در پایان جلسه گذشته در یه آیه از قول جنیان آمد که گفتن ما هم گروه های مختلف هستیم. آیه 11 اگه ملاحظه بفرمایید گفتن که و انا منا الصالحون و منا دون ذلک، ما جنیان هم بعضی از ما صالح و شایسته هستند، بعضی از ما هم غیر شایستگان هستند. کنا ترائق قددا، در مسیرهای مختلفی حرکت میکنیم. اینجا حالا بحث رو کامل تر کرده در آیه 14 میفرماید که این ادامه عرض کردم همون سخنرانی جنیان مؤمن هست برای دیگر جنیان. و نام نل مسلمون، این که ما بعضیامون مسلمان هستیم، تسلیم خدا شدیم و فرمان بردار هستیم. و منل قاسطون، و بعضی از ماها هم ستمکار هستند، ظالم هستند. اما اونایی که اسلام آوردن، فمن اسلمم، اون جنیانی که تسلیم خدا شده اند، فرمان بردار خدا شده اند، اسلام آورده اند، فاولائکت حر و رشدا، آنان راه کمال و هدایت را برگزیده اند. اینا تو مسیر کمال دارن حرکت میکنن. و اما القاسطون و اما ستمکاران فکانو لجهنم حطبا، باید بدانند که دوزخ جهنم هستند. ببخشید، هیزم برای دوزخ جهنم هستند یا هیزم برای جهنم هستن. حطب یعنی هیزم، جهنم هم که همون جهنم یا دوزخ. فکانول جهنم حطب و ستمکاران برای جهنم هیزم هستن. خب این تبلیغ جنیان مؤمن هست در جامعه خودشون، یعنی اینها با این گزارشی که میدن تلاش میکنن که جنیان رو دعوت به اسلام بکنن، بگن که تسلیم خدا باشید. حواستون باشه قاستون با مقصتون فرق داره. مقصد کسی که میخواد عدالت رو اجرا بکنه، حق دیگران رو بهشون بده. قاست کسیه که حق دیگران رو برای خودش برمیداره، یعنی نه تنها نمیخواد حق اونها رو بهشون بده، بلکه حق اونها رو برای خودش و به نفع خودش تصرف میکنه. مقصد چیز خوبه، میگه ان الله يحب المقسطين، خدا مقسطان را دوست دارد، یعنی کسانی که حق مردم رو بهشون میدن. اما قاصد یعنی ظالم. و لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. خب بعضی از مفسرین تا اینجا رو فرمودن که سخنرانی جنیان هست، یعنی تا پایان آیه 19 سخنرانی که از آیه اول گزارش شروع شده بود پایان پیدا میکنه، چون آیه اول اگه ملاحظه بفرمایید یه قول داشتیم، اون قول ادامه پیدا کرده تا این قولی که در آیه 20 آمده، بعد قول سوم که تو آیه 21 هست، بعد قول چهارم که تو آیه 25 هست. یعنی کلن این سوره تو 4 تا قول جمع‌بندی میشه که خدای متعال داره به پیامبر خودش میگه که اینها رو بگو، قول 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 قول. این 5 تا قول هست که آمده، یه قولم تو آیه 22 هست. خب بنابراین یک نظریه این هست که این قول اول که شروع شد تا قول دوم، یعنی تا آیه 19، این یه فصله و همش داره گزارش سخنرانی جنیان رو خدای متعال میده، اینکه اینها قرآن رو شنیدن، ایمان آوردن به قرآن، برگشتن به سوی قوم و قبیله خودشون و اونجا یه سخنرانی دارن، در اون سخنرانی این مطالب رو بیان کردن. بعضی از مفسرین هم اینجا گفتن نه، بعض از این آیاتی که از الان ما میخونیم، یعنی مثل همین مثلا آیه 16 و 17 و 18، اینا سخنان خدا هست که این وسط آمده، یعنی دیگه جز اون گزارش سخنرانی نیست، ولی آیه 19 مثلا ادامه بحث جنیان هست، چون تعبیر و انهو اینجا دوباره تکرار شده. اما اونهایی که میگن اینها فرمایش خدا هست، این واوی رو که اینجا اومده عطف میگیرن به آیه اول، یعنی قل اوهی الی انه استمع نفر من الجن، بعد دوباره میگن قل و ان لو استقاموا علی الطریقه، قل و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. به هر حال محتوا فرق نمیکنه، هر قولی رو که بپذیریم مطلب و مضمون روشنه. خب چه بگیم که جنیان این رو گفتن، چه بگیم که خدا به پیامبر خودش میگه که این رو به مردم بگو؟ بحث روشنه و اون همین هست که وَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. چون اگر جنیان هم گفته باشن، یعنی دارن نقل قول میکنن از خدای متعال دیگه. و اگه بگیم که عبارت خدا هست، یعنی قول ای پیامبر بگو به مردم، همطور که گزارشه ملاقات جنیان و شنیدن قرآن رو دادی، بگو به مردم که اگر استقامت بکنن و پایداری بکنن بر راه، بر راه راست. این راه چیه؟ یعنی راه دینداری دیگه، راه خدا. علت طریقه یعنی دین خدا، یعنی صراط مستقیم. لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، ما به آنان خواهیم نوشاند آبی فراوان را. کنایه از اینه که ما همه جور نعمت بهشون میدیم، مسیر نعمت‌های مادی و معنوی برشون باز میشه، مشمول برکات مادی و معنوی خدا قرار میگیرن. البته باید حواسشون باشه که همین نعمت‌ها هم مایه آزمایششونه. لنفته نهون فی، تا بیازماییم آنان را در آن، یعنی این نعمت‌ها هم مایه آزمایششون هست، باید حواسشون باشه. من یورزن ذکر ربهی و بدانند مردم که هر کسی که اعراض کند از یاد پروردگارش، یعنی قرآن رو کنار بگذارن، یسلک و عذابن سعدا، اینها هم وارد عذابی طاقت فرسا خواهند شد. پس اگه وارد ایمان و دین و قرآن بشن، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اگه دین رو کنار بگذارن، یسلک و عذابن سعدا. و همینطور ای پیامبر بگو به مردم که ان المساجد لله، مساجد برای خداست، فلا تدعو مع الله احدا، با خدا هیچ کس دیگری را نخوانید، شریک برای خدا قائل نشوید. خب این که مساجد برای خداست، با توجه به اینکه ما مسجد رو چی معنا بکنیم تنوع پیدا میکنه. یه وقت مساجد به مکان گفته میشه، یه وقت مساجد به اصطلاح خود اجزایی از بدن ما که موقع سجده بر زمین قرار میگیره، مثل کف دست ها، مثل پیشانی مثلا. و به هر حال این میتونه اسم زمان باشه، اسم مکان میتونه باشه، مصدر میمی میتونه باشه، ایرادی هم نداره که شامل همه اینها بشه. یعنی از دنیا متجر و اولیاء الله که میگیم، مسجد و احباء الله، این دنیا همش مسجده، برای خدا سجده بکنید. یا حیف نیست که در مساجدی که، یعنی به معنای مکان اگه باشه، در مسجد الحرام حیف نیست که بت آویزان بکنید، چون این سوره در مکه نازل شده. حیف نیست در مساجدی که برای سجده بر خدا ایجاد شده، مسجد الحرام، مسجد الاقصا، هر مسجدی در هر کجا که هست، توی اینجاها شما غیر خدا رو عبادت بکنید. و انه لما قام عبد الله، این رو معمولا دیگه، حتی اونایی هم که گفتن این آیات 16 و 17 و 18 ادامه بحث قل هست و ادامه فرمایش خدای متعال هست که به پیامبر گفته که به مردم بگو، و اینها رو نقل قول مستقیم جنیان به حساب نیاوردن، چون بعضی هم نقل قول مستقیم جنیان اینها رو گرفتن که عین اون کلام خدا رو اینها گفتن. گفتن که آیه 19 هم دیگه ادامه بحث جنیان هست. جنیان برای مردم خودشون، برای جنیان گزارش دادن که وقتی که برخاست پیامبر، انه لما قام عبدالله، عبدالله یعنی بنده خدا، یعنی منظور پیامبره، وقتی که عبدالله قیام کرد، برخاست، یدعوه که دعوت بکند مردم را به توحید، کادوا یکونون علیه لبدا، کار این مردم مشرک این بود که یکونون علیه، کادوا یکونون علیه، برگرد او جمع می شدن به شکل انبوه، لبدا انباشته و انبوه. برای چی؟ برای اینکه برای حضرت مزاحمت ایجاد بکنن، او رو مورد تمسخر قرار بدن. یعنی این جنیان به جنیان دیگه گفتن که چیزی که ما دیدیم این بود که انسان‌ها نه تنها خیلی هاشون استقبال نکردن از این پیامبری که خدا براشون مبعوث کرده، بلکه وقتی هم که این پیامبر براشون قرآن میخونه، اینا دورش جمع میشن به شکل انبوه و انباشته، برای اینکه او رو مورد آزار و اذیت قرار بدن. بعضی از مفسرین هم عکس این مطلب رو گفتن، یعنی میگن که اینا دارن گزارش میدن که وقتی این پیامبر قرآن میخوند، مردم به شکل انبوه و انباشته جمع میشدن تا پیام خدا رو بشنوند و بهش ایمان بیارن. اما از ادامه آیات به نظر میاد که اگه ما سیاق رو در نظر بگیریم، رأی اول درست‌تر به نظر میرسه. یعنی این لبدا، این انباشت مردم در مکه، اون هم در مسجد الحرام، برای ایمان آوردن ظاهرا نیست، بلکه برای آزار و اذیت پیامبر و تمسخر پیامبره. خب این آیات هم شأن نزولشون ظاهرا همینه، یعنی اینها در حینی که داشتن پیامبر رو مورد آزار و اذیت قرار میدادن و از جمله تلاش میکردن با جنیان ارتباط بگیرن و به کمک جنیان علیه پیامبر اقداماتی رو انجام بدن، این آیات نازل شد. وقتی که این آیات نازل شده، ظاهرا یعنی ما اگه تو فضا خودمون رو قرار بدیم، این مشرکان به پیامبر پیشنهاداتی ظاهرا دارن و اونم اینه که خیلی خوب، اصلا خود شما، اصلا ما دیگه به جنیان مراجعه نمی کنیم، شما که از احوال جنیان هم خدا تو رو با خبر میکنه، اصلا تو بیا همون خواسته هایی که ما از جنیان داریم تو برای ما تأمین بکن. خب اینا برای چی به جنیان مراجعه میکردن؟ چجوری مراجعه میکردن؟ کسانی بودن به نام کاهن، کاهنان با جنیان ارتباط داشتن، مشرکین هم هر جا گیر و گرفتاری داشتن به کاهنان مراجعه میکردن تا کاهنان از جنیان بپرسن و بهشون پاسخ بدن. بیشتر هم مسائل دنیوی بود، مسائل این که نمیدونم شطورمون گم کردیم کجاست، نمیدونم از اینجور چیزها، رضا به پیامبر مراجعه میکردن. در این آیات خدای متعال داره به پیامبر دستور میده که به مشرکان یه سری نکاتی رو بگو، از جمله این که من مالک ضرر و نفع شما نیستم، هرچه هست دست خداست، برای این چیزا نباید به من مراجعه کنید. پیامبر نیامده که به شما بگه که مثلا شطورتون که گم شده کجاست، یا نمیدونم کجا گنج میتونید پیدا کنید. کار پیامبر این نیست که بیاد و نقش کاهنان رو به عهده بگیره. پیامبر پیامبره، تنها وظیفه پیامبر اینه که پیام خدا رو به شما برسونه. پیامبر وظیفه دیگه ای نداره در قبال شما. البته اگر پیام خدا رو پذیرفتید و مؤمن شدید، اون وقت به حیث اینکه مؤمن هستید شما تکالیفی پیدا میکنید. از جمله تکالیفتون اینه که مطیع پیامبر باشید تا زندگی دنیوی شما رو هم در جهتی ساماندهی بکنه که به آخرتتون لطمه‌ای وارد نشود. قل ای پیامبر بگو به این مشرکان، انما ادعو ربی ولا اشرک بهی احدا، جز این نیست که فقط و فقط من پروردگارم را میخوانم و شریک نمیسازم برای پروردگارم احدی را. قل ای پیامبر به اینها بگو، انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا، من در اختیار ندارم برای شما زیانی را و نه هم هدایتی را. من مالک ضرر و رشد شما نیستم، خودتونید که میتونید به خدا ایمان بیارید و از جهنمی شدن نجات پیدا کنید، و اگر هم ایمان نیارید جهنمی میشید. دست من چیزی نیست. اون خواسته هایی که از کاهنان دارید از من نداشته باشید. قل ای پیامبر بگو به اینها، انی لن یجیرنی من الله احد، حتی خود من هم جز خدا احدی نیست که به من پناه دهد. تنها پناه دهنده خداست، نه کاهنان نه جنیان. تنها و تنها پناه دهنده، حتی پناه دهنده من خداست. قل بگو ای پیامبر، انی همانا من، لن یجیرنی من الله احد، هرگز پناه نمی دهد مرا در برابر خدا هیچ کسی. اگر خدا مرا رها کند، اگر خدا به من پناه ندهد، هیچ کسی دیگری نمیتونه به من پناه بده. ولن اجد من دونهی ملتحدا، ملتحد هم یعنی پناهگاه، و هرگز جز خدا پناهگاهی برای خودم نمییابم. یعنی همه متوسل بشید به خدا، بیایید دست از شرک بردارید، موحد بشید. تنها پناهگاه ما خدا هست، حتی تنها پناهگاه من پیغمبر هم خدا هست. به غیر خدا دیگه پناهگاهی ما نداریم. خب بحث اینه که مشرکان از پیامبر سوال میکنن که پس شما به چه دردی میخوری وقتی نمیتونی مثل کاهنان جوابگوی نیازهای مادی و دنیوی ما باشی، جای دامهای گمشده ما رو به ما نگی، محل گنج و طلاها رو به ما نگی، این کوه و واسه ما طلا نکنی، این زمین کبیر رو واسه ما جنگل و باغ و بستان نکنی، پس شما به چه دردی میخوری؟ خدای متعال میفرماید بهشون بگو، الا بلاغا من الله و رسالاته، من هیچ وظیفه‌ای ندارم، هیچ رسالتی ندارم جز این که پیام خدا و دستورات خدا را به شما ابلاغ بکنم. الا بلاغا من الله و رسالاته، وظیفه ندارم جز این که پیام خدا را به شما برسانم، رسالات خدا را به شما برسانم. پیام های خدا رو من اومدم در اختیار شما قرار بدم. اگر از این پیام ها پیروی بکنید، آخرتتون آباد میشه، دنیاتون هم آباد میشه. اگر از این پیام ها تبعیت نکنید، گرفتار جهنم میشید. و من یعص الله و رسوله، کسی که خدا و رسولش را نافرمانی کند، فإن له نار جهنم خالدین فیها ابدا، برای یک چنین کسی آتش جهنم هست، خالدین فیها ابدا. وقتی هم که وارد اون آتش بشن جاودانه در اون آتش خواهند بود، این آتش موقتی نخواهد بود. حتی اداره و ما یوعدون، تا زمانی که ببینند آنچرا که وعده داده می شدند. و سیعلمون من اضاف و ناصرن و اقل و عددا، خواهند فهمید به زودی، فسیعلمون به زودی خواهند دانست که چه کسی ناتوانتر است در یار و یاور و اقل و عددا، و چه کسی کمتر است در شمار و عدد. مشرکین پیامبر رو مورد تمسخر قرار میدادن، میگفتن تو با چه پشتوانه میخوای در برابر ما بیستی؟ شما عددی نیستی. تعداد کسانی که به تو ایمان آوردن یه مشت آدم های فقیر و برده و اینها هستن، ما تعدادمون بیشتره، امکاناتمون بیشتره و شما رو از بین میبریم. تهدید میکردن، خب میدونید تحریم هم کردن، محاصره در شیب ابی طالب، شکنجه کسانی که مسلمان میشدن، حتی بعضی ها رو به شهادت رسوندن. خدای متعال میفرماید که به اینها بگو که اگر خدا و رسولش را نافرمانی بکنن، نتیجهش میشه جهنم و خلود ابدی در اون جهنم. و این ماجرا البته به زودی معلوم خواهد شد که کی یار و یاور کمتری داره، که بعدم همینطور شد دیگه. یعنی تاریخ به ما میگه، مراجعه به تاریخ به ما میگه که این پیامبر بود که پیروز شد و نه مشرکان. مشرکان خار و ذلیل شدن. قل ای پیامبر به اینها بگو، قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احصا کل شیء عددا. بگو ای پیامبر، نمیدانم آنچرا که خدا فرموده است اقریب ما توعدون، آیا نزدیک است آنچه که وعده داده می شوید؟ ام یجعل له ربی امدا عالم الغیب، یا قرار داده است برای آن پروردگارم مدتی دراز را. امد یعنی مدت طولانی. این عالم الغیب رو بعد از ربی اگه معنا کنیم با آیه بعد ارتباطش دقیق برقرار میشه. ام یجعل له ربی عالم الغیب امدا، یا قرار داده است برای اون وعده پروردگار من که عالم غیبه است، دانای غیبه است، مدتی طولانی را. فلا یظهر علی غیبه احدا، پروردگار من آگاه نمی سازد، آشکار نمی سازد بر غیب خود احدی را. غیب در اختیار خداست، به دنبال جنیان نباشید که بخواهید از جنیان درباره غیب اطلاعات بگیرید، و دنبال اینم نباشید که از من درباره غیب اطلاع بگیرید. غیب در اختیار خداست و خدا غیب را در اختیار احدی قرار نمی دهد الا من ارتضا من رسولن، مگر کسی که پسندیده است از فرستادگان خودش. یعنی اگر هم غیب رو خدا در اختیار کسی قرار بده، اون پیامبر خودش خواهد بود نه کاهنان. خب خود قرآن جز غیبه دیگه، خود قرآن، آیات قرآن، اینها غیبه، اینها رو خدای متعال در اختیار پیامبر خودش قرار داده. همین ماجرای جنیان جز غیب بود، خب این رو خدا در اختیار پیامبرش قرار داد از طریق وحی. فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا، بعد از اینم که خدا غیبش رو به شکل البته محدود در اختیار رسول خودش قرار میده، در اختیار فرستاده خودش قرار میده، او رو همطوری رها نمیکنه، او رو مراقبت میکنه، مواظبت میکنه که از مسیر منحرف نشود. فانه یسلک، یعنی خدای متعال سلوک می کند، من بین یدیه، یا گسیل می دارد افرادی را، من بین یدیه، از پیش روی اون رسولش، و من خلفه رصدا، و از پشت سرش برای رصد و نگهبانی. فرشتگانی رو می فرسته، مامورانی رو می فرسته که از این رسول مراقبت بکنند، حمایت بکنند، نظارت بکنند. لیعلمه، تا مشخص بکند، تا معلوم کند، تا بداند، ان قد ابلغوا رسالات ربهم، که حتما پیام‌های پروردگارشان را به مردم رساندند. یعنی این رصد و نظارت بر رسول برای چی از سوی خدای متعال انجام میشه؟ برای اینکه معلوم بشه که این رسول پیام الهی را به مردمان رسانده است. فاحاط به ما لدیهم، البته خدا احاطه دارد به آنچه که در نزد این رسولان هست، خدا محیط است، علمش به همه چی احاطه دارد. و احصا کل شیء عددا، و حساب و کتاب همه چیز در نزد خدا موجود است. خدا شمارش همه چیز رو در اختیار داره. علم خدا نعوذ بالله علم ناقصی نیست. خب چی شد تا اینجا؟ سوره مبارک جن به پایان رسید. در بخش اول سوره، فصل اول سوره، خدای متعال ماجرای تلاوت رسول الله صلی الله علیه و آله و شنیدن این تلاوت قرآن توسط جنیان رو مطرح فرمودن. جنیانی که قرآن رو شنیده بودن برخلاف مشرکین اهل لجاجت نبودن، به محض شنیدن قرآن شرک رو کنار گذاشتن و ماجرایی رو که براشون اتفاق افتاده بود برای دیگر جنیان هم مطرح کردن و از جنیان هم خواستن که اسلام بیارن، ایمان بیارن، جزء صالحین بشن و از شرک و ظلم و کارهای نادرست دست بردارن. در بخش دوم خدای متعال این بحث رو برای ما بیان کرد که به دنبال این آیات مشرکین از پیامبر خواسته هایی داشتن که خب پس شما بیا همون نیازهایی که ما به کاهنان داشتیم رو برای ما برآورده بکن، که اینها عمدتاً نیازهای مادی بود. با پاسخ خدای متعال مواجه شدن که پیامبر رسالتش رسالت خیلی مشخصیه، پیامبر مبعوث شده برای اینکه پیامهای خدا رو به شما برسونه و تنها راه سعادت و نجات شما گوش دادن به این پیامهای الهی هست که پیامبر برای شما بیان میکنه، و اگر این پیامهای الهی رو نشنوید و اگر اسیان کنید نسبت به خدا و رسولش، در جهنم برای همیشه خواهید مون. و نهایتاً بحث غیب مطرح شد که برای اطلاع از غیب سراغ جنیان نروید. جن از غیب اطلاع نداره، چون غیب منحصراً در اختیار خداست و خدا غیب را در اختیار هیچ کس قرار نمیدهد جز رسولان و فرستادگان خودش، انسانهای معصومی که او بپسندد. اون هم تازه مقداری را از غیب که میدونه. مثلا علم به قیامت را اصلا خدا در اختیار کسی قرار نداده. مثل قرآن کریم، قرآن کریم بخشی از غیبه که خدای متعال برای پیامبر خودش وحی کرده و پیامبر اون رو در اختیار ما انسان‌ها قرار داده. بنابراین بعد توجه داشته باشیم که تنها مسیر سعادت ما انسان‌ها و جنیان مسیر توحید هست، مسیر توحید خالص، توحید عبادی خالص، توحید افعالی خالص و مسیر اطاعت از خدا و رسول. این آیات رو یک بار دیگه با هم میخوانیم. بخش در واقع قلب این سوره هست و آیات راهبردی این سوره هست. و انا منل مسلمون و منل قاسطون. این درباره جنیا هست ولی در مورد انسان ها هم صادقه. توضیح آیه 11 و انا منا الصالحون و منا دون ذلک کنا ترائق قددا. و انا منا الصال منا المسلمون و منا القاسطون و من اسلم فاولئک تحروا رشدا و اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا و لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. اگه دنبال نعمت‌های مادی و معنوی هستید، راهش استقامت بر مسیر توحید و اسلام و دین هست. و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالاته. این گزاره راه بردی. من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضا من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. خدایا به همه ما توفیق پرهیز از شرک، توحید خالص، عبادت خالص، اطاعت خالص از خودت، رسولت، ائمه معصومین، اهل بیت عصمت و طهارت و در عصر غیبت نایبان امام زمان ارواحنا فدا عنایت بفرما. خدایا همه ما را بر طریق صراط مستقیم، بر طریق دین اسلام ثابت قدم استوار قرار بده. خدایا ما را مشمول نعمتهای مادی و معنوی، برکات مادی و معنوی خودت قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.